اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره پیامبر اعظم. بحثی که در برنامه‌های قبل آغاز کردیم، راز موفقیت نبی اکرم در تبلیغ دین بود. گفتیم این راز را باید در سه فصل جست. فصل اول در جاذبه پیام پیامبر دید، فصل دوم را باید در جاذبه های پیام آور دید و فصل سوم را باید در ابزار و روش تبلیغ جستجو کرد. در فصل اول گفتیم که پیام پیامبر جاذبه هایی داشت. از جمله این جاذبه ها این بود که پیام پیامبر پیام وحدت بود، دلها رو به هم نزدیک می کرد. در برنامه گذشته عرض کردیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنچنان که در پی وحدت بود و دلها رو به هم نزدیک می کرد، مراقب بود عوامل تفرقه نعمت وحدت رو از بین نبره. عوامل تفرقه رو در برنامه های گذشته محضرتون گفتیم. دیگر عامل تفرقه حاکمیت ارزش های غیر الهی است. اگر در جامعه ای ارزش‌های غیر الهی شکل بگیره و ایمان رخت بر بنده، در اون جامعه شکل گرفتن وحدت کار بسیار سخت و مشکلی هست. احیاء رگ و ریشه‌های ناسیونالیستی، ملی‌گرایی، افتخار به انساب و قبائل از رایج‌ترین افتخارات موهوم جاهلی بود. همکنون نیز در جهان غرب، از آنجا که سردمداران اون اردوگاه سعی در خدازدائی از جامعه کردند، سعی در دین زدائی از جامعه کردند، از طرفی می‌بینند که بایستی چیزی را جای دین بگذارند که مردم به اون عشق بورزند. رو آوردند به رگ و ریشه های ناسیونالیستی، نژادگرایی و بر این عنصر سخت می‌دمند. این عنصر در هر جا که وارد شده، پیامدی جز تفرقه، جدایی بین مردم رو نداشته. پیامبر اکرم در صدر برنامه‌هایی که داشت، در کنار تأکید بر ایمان، بر این نکته هم تأکید داشت که خون، قبیله، رنگ، نژاد، مال، مقام، ثروت، اینها ارزش نیست. ارزش تقواست. سوره حجرات آیه 13: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم. نسل همه شما به حضرت آدم و حوا میرسه. و جعلناکم شعوبا و قبائل، شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر رو بشناسید. این که فرق بین شعوب و قبائل چیست، بین مفسرین اختلاف نظر هست. بهترین نظر این است که شعوب گسترده تر از دایره قبائل هست. آنچنان که امروز می‌بینیم که شعب بر یک ملت اطلاق میشه، از شعب ایرانی یعنی مردم ایران. قبیله ها در داخل شعب قرار دارند. شعب بر وزن صعب جمعش شعوب هست، گروه عظیمی از مردم. خب شما رو تیره ها و قبائل قرار دادیم تا یکدیگر رو بشناسید. اینها ملاک امتیاز و مایه مباهات و مفاخره نیست. آنچه که ملاک امتیاز است این است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شما هست. ان الله علیم خبیر، خداوند دانا و آگاه است. خب این منطق، این مبنا که نمیتواند نژاد قبیله این معیار ارزش باشه. در یه روایتی هست که حضرت امام صادق علیه السلام فرمود اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجلون، مردی آمد پیش پیامبر اکرم، فقال یا رسول الله انا فلان ابن فلان حتی عد تسعتن، گفت که من فلانی فرزند فلانی، 9 پشتشو شمرد. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله اما انک عاشرهم فی النار، دهمیشون در جهنم تو هستی. یعنی افتخار به پدران مشرک ارزش نیست که این چنین داری خودتو معرفی میکنی. آنچه افتخار است دین هست، آنچه افتخار هست ارزش هاست. ما به ایران میبالیم اما به ایران اسلامی، هرگز نمیبالیم به شاهان خبیثی که نامه پیغمبر اکرم رو پاره کردند و اهانت به ساحت مقدس نبی اکرم کردند. این ایران مایه مباهات نیست. ایرانی مایه مباهات است که از روزی که اسلام را انتخاب کرد پیوسته خدمتگزار اسلام بود در عرصه‌های مختلف، در عرصه‌های علمی، در عرصه‌های فرهنگی، در عرصه‌های اجتماعی. اسلام عزیز ایران را زنده کرد و ایران اسلامی به اسلام خدمات شایان توجهی داشت. ما به این ایران میبالیم، به ایرانی که با اسلام عجین شده. ملت ما هم از این ایران با جان و دل دفاع میکنند، نمیگذارند یک وجب از میهن اسلامیشون در دست دشمنان قرار بگیره. این حرکت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جای خودش حرکت بسیار کلیدی و سرنوشت ساز بود. در عصر جاهلی تعصب‌های جاهلی حرف اول رو می‌زد. نژاد قبیله مانند بت بود برای اونها. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جاهایی که خطبه می‌خواند و اجتماعات زیادی بودند، یکی از محورهایی که پیامبر تأکید می‌کرد تا جا بیفته نفی ارزش‌های غیر الهی است، از جمله اونها مسئله نژاد و مسئله قبیله و به تعبیر امروزی رگ و ریشه های ناسیونالیستی. در حدیثی می‌خوانیم که پیامبر اکرم در مکه برای مردم خطبه خوند. فرمود یا ایها الناس ان الله قد اذهب عنكم عیبة الجاهلیه و تعاظمها بآبائها. مردم، خداوند از شما ننگ جاهلیت و تفاخر به پدران و نیاکان را زدود. فالناس و رجلان، اون ضد ارزش ها به کنار، من کیم، بابام کیه، قبیلم از چه قبیله ایست، اهل چه شهری هستم، اهل چه طایفه ای هستم، اونها به کنار. با آمدن اسلام دیگه اینها ارزش نیست. ارزش چیست؟ فالناس و رجلان، رجل بر تقی کریم علی الله و فاجر شقی حین علی الله. امروز دستبندی جامعه از این پس این چنین است: یا نیکوکارند و با تقوا و ارزشمند نزد خداوند، و یا بدکار و شقاوتمند و پس در پیشگاه حق. یعنی فقط از این پس برای آنها که به این مکتب گرایش پیدا کردن ارزش‌های الهی مطرح است. آن کس که خدایی عمل کند عزیز است و آن کس که غیر خدایی عمل کند بی ارزش است. و ناسو بنو آدم و خلق الله آدم من تراب. همه مردم فرزندان آدمند و خداوند آدم را از خاک آفریده. یعنی هیچ امتیازی هیچ کس از جهت خلقت بر کسی نداره. نمیتونه سفید پوست بگه چون من سفید پوستم عزیزترم نزد خداوند، پس نزد مردم هم بایستی ارزش بیشتری داشته باشم. در کتاب آداب النفوس طبری آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در اثناء ایام تشریق، یعنی روزهای 11، 12 و 13 ذی‌الحجه که اجتماع عظیمی در منا به مناسبت انجام مناسک می شود، پیامبر در این سرزمین در حالی که بر شتری سوار بود رو به سوی مردم کرد و فرمود یا ایها الناس الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد. مردم، بدانید خدای شما یکی است و پدرتان هم یکی است. الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. نه عرب بر عجم برتری دارد، نه عجم بر عرب برتری دارد، نه سیاه پوست بر گندمگون و نه گندمگون بر سیاه پوست مگر با تقوا. ملاک ارزش تقوا هست. تقوا هم یعنی حریم نگهداری برای خدا. هر که حریم بیشتری برای خدا قائل باشد او عزیزتر هست. الا هل بلغت، آیا من دستور الهی رو ابلاغ کردم؟ یعنی همه اینو فهمیدند یا نه؟ قالو نعم، همه گفتند ما فهمیدیم. قال لیبلغ الشاهد القائبه، فرمود این سخن را حاضران به قائبان برسانند که این مکتب ارزشی جز ارزش الهی رو به رسمیت نمیشناسه. در حدیث دیگری از نبی اکرم آمده است که ان الله لا ينظر الى احسابكم ولا الى انسابكم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم. خداوند نه به وضع خانوادگی و نه نسبت شما نگاه میکنه، نه به جسم شما نگاه میکنه، نه به مال شما نگاه میکنه. یعنی اینا ارزش نیست. آن چه که ذات مقدس ربوبی روش حساب باز میکنه، ولکن ینظر الی قلوبکم، خداوند به دلهای شما مینگرد. فمن کان له قلب صالح تحنن الله علیه، آن کس که قلب صالحی دارد، جان صالحی دارد، جانش پایتخت خداست، خداوند به او لطف و محبت میکنه، این عزیزه. و انما انتم بنو آدم و احبکم الیه اتقاکم، همه شما فرزندان آدم هستید، محبوب ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. این تنها در عرصه رهنمود نبود، بلکه در عرصه عمل هم نبی اکرم سخت تلاش داشت که ضد ارزش ها به کنار برود و ارزش ها جای آن بنشیند. در شأن نزول همین آیه‌ای که خوندم دارد که بعد از فتح مکه پیغمبر اکرم دستور داد اذان بگویند. بلال بر پشت بام کعبه رفت و اذان گفت. اذان گفتن اون روز چه بسا بتوانیم بگوییم از امامت جمعه امروز کمتر نبود. اذان گفتن اون روز سمت بسیار بلندی بود که به هر کس نمی رسید. این سمت رو پیامبر داد به یک سیاه‌پوست بلال، منتها سیاه‌پوستی که جانش مملو و از ایمان بود و قهرمانانه پای دینش ایستاد و شکنجه ها رو به جان خرید. به او فرمود برو پشت بام کعبه اذان بگو. عتاب ابن اسید که از آزاد شدگان بود، یعنی از اونایی که در فتح مکه مسلمان شده بودن، گفت شکر خدا را که پدرم از دنیا رفت و چنین روزی را ندید که یک سیاه پوست بیاد مؤذن ما بشه. حارث ابن هشام هم گفت عجیبه که پیغمبر غیر از این چلاق سیاه کس دیگری را پیدا نکرد. یعنی آن که این نو مسلمان ها همچنان براشون ارزش های جاهلی مطرح بود که این چنین طعنه می گفتن. آیه نازل شد که با این مکتب دیگه ارزش های جاهلی کنار رفت. با آمدن این مکتب و هر که گروید به این مکتب دیگه نباید در نظرش چهره و پوست و رنگ صورت اصالت داشته باشه و چون بلال سیاه پوسته بنابراین در نظرش کمرنگ باشه. آن چه که در اسلام پررنگ هست تقوا هست. شأن نزول دیگری که در رابطه با آیه شریفه 13 سوره حجرات نقل شده این است که پیامبر دستور داده بود دختری به بعضی از موالی بدهند. موالی به بردگان آزاد شده یا به غیر عرب میگند. اونها تعجب کردند چطور پیغمبر میگه ما دخترمون را به چنین آدمی بدیم که یه روزی برده بوده آزاد شده یا اصولا عرب نیست. آیه نازل شد و خط بطلانی بر این افکار خرافی کشید. در پایان این بحث تأکید بر این نکته را لازم می دانم که دوست داشتن وطن، علاقه به وطن اشکالی نداره، مذموم و نکوهیده نیست. مرحوم شیخ حر عاملی کتابی داره به نام عمل العامل فی احوال علماء جبل عامل. در این کتاب مرحوم شیخ حر عاملی زندگی نامه علما را نوشته، اول از علمای جبل عامل لبنان شروع کرده. میگوید ممکن است از من سوال کنید چرا من از علمای جبل عامل شروع کردم؟ میگه به این دلیل که اینا هموطن من هستند، من اهل این منطقه هم. بعد میگه پیغمبرم که فرمود حب الوطن من الایمان، محبت وطن بخشی از ایمانه. هیچ کس
با محبت وطن، علاقه وطن حرفی نداره، صحبتی نداره. لکن آنچه مطرح است این است که وطن و غیر وطن نباید برای انسان بت بشند، که انسان مثل خدا بپرستدشون. ما در مکتبمون وطن دوستی داریم اما وطن پرستی نداریم. رگ و ریشه های ناسیونالیستی میگوید وطن پرست، و وقتی که وطن پرستم شدند عین شاه میبالند به تاریخ 2500 ساله. با اینکه شاه رفته اما متاسفانه میبینیم تفکر شاهنشاهی در بعضی ها هست. همچنان آنچنان از ایران میگویند که عشق میورزند به ایران غیر اسلامی و عشق میریزند چرا اسلام ایران را نجات داد. ما معتقدیم این گونه رگ و ریشه ها، این گونه تفکرات انحرافی است و پشت صحنه این گونه تفکرات کسانی قرار دارند که اسلام را نمیخواهند، وحدت جامعه اسلامی را نمیخواهند. بنابراین وطن دوستی یک مقوله هست و وطن پرستی مقوله دیگر. اونی که ایجاد اختلاف میکنه وطن پرستی است، رگ و ریشه های ناسیونالیستی است، یعنی اونها رو خدا دیدن. این مورد نکوهشه و عامل تفرقه است و نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم با تمام وجودش با این طرز تفکر مخالفت کرد، هم قولن و هم عملن. این هم دیگر جاذبه پیام پیامبر اکرم. دیگر جاذبه ای که به فضل خدا در برنامه آینده مطرح خواهیم کرد این که پیام این مکتب پیام عدالت بود و عدالت جاذبه فطری دارد. به فضل خداوند در برنامه آینده به این بحث خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا امین الله.